بسم الله الرحمن الرحیم. وصیت لازم نیست به شکل کتبی باشد، به صورت شفاهی هم بگوید شخص کافی است. پس نوشتن وصیت نامه واجب نیست، گفتنش هم کافی است برای اینکه شخص رو، طرفی که بهش وصیت شده، او ملزم میشه به انجامش. در بعضی از موارد وصیت واجبه، تو بعضی از موارد هم نمیشه اکتفای به وصیت کرد. وصیت اکتفای به وصیت کردن جایز نیست. کجا جایز نیست؟ اول اینجا رو بگیم، شاید خود به خود معلوم بشه که کجا واجبه. در غیر این دو مورد هم وصیت مستحبه، مستحب مؤکد هم هست. پس سه گونه ما وصیت داریم: یه وصیت واجب، یه وصیتی که نمیشود بهش اکتفا کرد و نباید چنین وصیتی رو کرد در این، و سوم وصیت مستحب. اما وصیتی که نمیشود انسان انجام بده و با این کار چیزی از عهدش برداشته نمیشه کجاست؟ اگر بر عهده شخص نماز قضا باشد، روزه قضا باشد، دینی باشه به مردم، به خلق، به خالق، اگر این چنین مواردی است، نمیتواند شخص وصیت کنه و بگه بعد من انجام میدن، ایشالله دیگه ذمه‌ام بری شد. خیر، اگر بر عهده شخص نماز قضا است، باید خودش بخواند. اگر روزه بر عهده اوست، خودش باید بگیره. اگر اموالی از مردم پیشش هست، خودش بده. بدهی داره، خودش بره بپردازه اگه زمانش رسیده. در این موارد نمیتواند فرد به وصیت کردن اکتفا کنه، باید خودش انجام بده. این جایی که نمیشود به وصیت اکتفا کرد. اون جایی که واجبه کجاست؟ اون مواردی که شخص بر عهدش هست واجباتی، چه واجبات عبادی مثل نماز و روزه، چه واجبات مالی مثل خمس و زکات یا بدهی های به مردم. اگر الان توان پرداختشو نداره، توان قضا کردن اون نمازها رو نداره، یا قدرت روزه قضا گرفتن نداره، یا نمیتونه بپردازه بدهی رو به مردم، اگر این چنینه، اینجا باید وصیت کند پس از او انجام بدهند. اگر اطمینان نداره که انجام میدن، اگر نمیدونه بعدش چجور میشه، باید کاری بکنه، باید یه جور وصیتی کنه که پس از او انجام بدهند. اگر البته اطمینان داره که انجام میدهند، دیگه وصیت واجب نیست. اما اگر مثلا شما روزه قضا به گردنتونه، خانما برایشون زیاد پیش میاد این روزه های قضا، همینجور به خاطر شیردهی و بارداری و عذرهای ماهانه و اینا روزه ها رو نگرفتن، تلمبار شده پشت هم دیگه، به یه سن نمیرسن، حالا جسمشون دیگه اقتضا نمیکنه، یعنی دیگه روزه برای خودشون ضرر داره، حتی ماه مبارک رمضان هم روزه نمیگیرن. در این موارد چه کنند؟ اگر اینها اطمینان ندارن که پس از مرگشون این روزه ها رو قضا میکنند، باید وصیت کنند که قضای این روزه ها رو بگیره. و در اینجا یه جور باید وصیتی بکند شخص که اطمینان کنه که انجام میدهند. صرف این که رو کاغذی بنویسه کافی نیست. اگر این چنینه که باید شفاهی هم بگه غیر از کتبی، باید این کارو بکنه. اگر میبینه که این وصیت نامه رو رسمی نکنه توی محضرهای اسناد رسمی، بهش عمل نمی کنن یا احتمال میدی که عمل نمی کنن. باید یه جوری وصیت کنه که این وصیت بهش عمل بشه، اون روزها گرفته بشه. اگر شخص نماز ازش قضا شده، قبل از فوت باید خودش بخواند. اما الان فرض کنید که از این بیماری های خیلی وحشتناکی که بعضی از وقتا سرطان میاد سراغ افراد، 10 روز، 15 روز، 20 روز دیگه تموم میشه، از دنیا میره. اگه میبینه افتاده تو این چرخه، خب ممکنه دیگه فرصتی نداشته باشه برای نماز قضا خوندن. اینجا باید وصیت کنه به نحوی که نماز قضا بخونن براش. اگر اطمینان نداره که میخونن، باید وصیت کنه. همینطور در بدهی های به مردم. فقط در بدهی ها من این مسئله رو یه خود شرح بدم که مسئله مهمی است. در بدهی ها اگر شما به اندازه حد اقل شأن خودتون در زندگی به این اندازه دارید، یک ذره بیشترم ندارید. یعنی شما به نازلترین فرشی که در شأنتونه تو خونه اکتفا کردین، به کمترین متراژ از خانه شما بسنده کردین که در شأنتونه، اگر خلاصه کمترین خرجایی که به شأن شما لطمه نزنه میکنید، بیشتر از این واقعا زیاد نمیارید، الان بر شما واجب نیست بدهی هاتون رو برید بدید. الان واجب نیست. اگر یه مقدار بیشتر از این حد دارید، اون مقدار بیشتر رو باید برای بدهیتون خرج کنید. مثال میزنم، اگه من آخوند فرض کنید که وسیله نقلیه در شأنم هست که داشته باشم، این وسیله نقلیه رو اگه به وسیله پایین‌تری تبدیل کنم، شأن من به هم نمیخوره. مردم نمیگن آقا بدبخت شده، میگن تا دیروز اینو سوار بود، حالا امروزم یه ماشین دیگه ای سواره. اگر این چنین هست، من باید این کار رو بکنم، ولو با ما به تفاوت 1-2 میلیونش، من بخشی از بدهیم رو باید برم بپردازم. اما اگر این وسیله نقلیه، این خانه، این اسباب زندگی که مربوط به منه در حد اقل شأن منه و واقعا هیچی اضافه تر من ندارم تو خوراک و پوشاک و درمان و مسکن و امثال این چیزا، به حد اقل دارم اکتفا میکنم، حد اقل شأن خودم، در اینجا واجب نیست که من در زمان حیاتم بدهی رو بدم. بله اگه میتونم یک کسب و کاری جور کنم که بپردازم بدهی، لازم برم این کار رو بکنم. اما اگر این کسب و کار رو ندارم، واجب نیست. بله در این فرض که من ندارم بیش از اون حد اقل شأنم، چیزی در بساط ندارم، در اینجا باید وصیت کنم، به نحوی هم وصیت کنم که حتما انجام میدن که پس از مرگ من از اصل مالم بدهی رو برم پس بدم. توجه کردین؟ یعنی بعد که من فوت کردم برن بدهی رو از ابتدا از مال من جدا کنن. این کار رو در زمان حیاتم اگه خودم میتونم بکنم میکنم، نه به اون در حد اقل شأنم فقط دارم به همین اکتفا میکنم، و بعد مرحله اگر نداشتم و نمیتونستم در بیارم، وصیت میکنم که این بدهی من پرداخت بشه. یه خورده این مسئله تتمه داره. باشه انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود، شب دیگری خدمت شما به عرض میرسانم. به پیشگاه مقدس حضرت رسول گرامی خدای صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شاید این روایت رو روز 28 ماه صفر من در امین حسینیه خوانده باشم، اما تکرارش هم امیدواریم خالی از فایده نکند خدای متعال، و ما از بیان مکرر این موارد انشاءالله بهره‌ای ببریم. امام مجتبی علیه السلام یه جمله نورانی دارن، مجموع کلماتی که امام مجتبی علیه السلام ازشون نقل شده توی یک کتاب که جمع کردن 300 صفحه نمیشه. این نشون دهنده اینه که مردم از امام مجتبی علیه السلام در طول 10 سال امامتشون اصلا حرف نمی رفتن بپرسن که اون بزرگوار سخنی بگوید برای اونها. مجموع آنچه که از اون حضرت نقل شده توی کتابی است که با ترجمهش رو هم با ترجمهش شده 600 صفحه، یعنی پس کلش 300 صفحه است. حالا بعضی از صفحات هم نصف است و بعضی از صفحات هم دیگه سفیده، اوناشو دیگه ما اونا رو جزو گفته ها حساب میکنیم، جزو فرموشات حضرت. یکی از کلماتی که از اون حضرت با وجود این که خیلی کم نقل شده از امام حسن مجتبی، یکی از جملاتشون اینه که حضرت فرمود من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. کسی که حب دنیا در دلش بیاد، آمدن حب دنیا از این سو همان و رفتن خوف آخرت از قلب همان. این معناش چیه؟ یه مثال من بزنم در یه بعد دیگه. اگه فرض بفرمایید که به شما و بنده خبر برسه که توی شعبه فلان شعبه دادگاه کسی از شما شکایت کرده، جرمتونم جرم کیفریه، زندان، نمیدونم جریمه، امثال این چیزاست، شلاق داره مثلا، شما هم بدونید که اگر روز دادگاه فرا برسه چیزی برای دفاع کردن ندارید. اگر این رو بدانید از همین الان نگران میشید نیست؟ در پی این میفتید که برید شاکی و یه جوری راضی کنید، یه طوری بالاخره حل کنید موضوع رو، چون روزگار ما که دم قاضی رو که نمیشه دید رشوه بهش داد، رشوه حرام انشالله نمیگیرن، اما شاکی رو میشه یه جوری راضیش کرد انشالله، میریم سراغ قاضی، قاضی میریم سراغ شاکی، شاکیه رو یه جوری راضیش کنیم نیست؟ نگرانیم نسبت به او. اگر تو دو تا شعبه از ما شکایت شده باشه، ما نگرانیمون مضاعف میشه، سه تا باشه بیشتر ناراحت بشیم، چهار تا همینجور به تناسب ما نگرانیمون ای افزایش پیدا میکنه. اما جریان آخرت غیر از اینه. تمام آیات قرآن، مثلا آیه قرآن میگه ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، گناهکاران رو خدا میبره جهنم. خب لازم نیست تو آیه قرآن اومده باشی که ای صادق فائق تو رو خدا میبره جهنم، وقتی داره کلیشو میگه منم میدونم مجرمم، این یعنی چی؟ یعنی پیغام خدا اومده در خونه من که داستان تو اینطوریه، یک کیفر این چنینی داری. میگن خانم‌ها بالا صحبت نمی‌کنن، پس اون میشه صدای ملائکه شاید میاد پایین، چون خانم‌ها که انشالله صحبت نمی‌کنن. آقایون صلوات بفرستن. چون ما یه چند وقتی میگفتیم خانم‌ها صحبت می‌کنن، بعد بعضی از خانم‌ها به ما اعتراض کردن که همچین خبری بالا نیست، پس معلوم میشه که پایین ما صدای خانم‌ها رو نمی‌شنویم. خب اون ملائکه‌ای که صحبت می‌کنن اونا ایشالله با یه صلوات دیگه شما بیشتر آروم میشن. الله صلی الله علیه محمد مقاتل فرجه. لازم نیست به صورت مشخص چیز بشه. شاکی کیه؟ خود خدا. دادگاه کیه؟ تو دادگاه قاضیش هم خود خداست، شاهدش هم خود اوست. اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. همون کسی که حاکمه همون هم شهادت میده، درسته؟ خب توی همچین شرایطی علل قاعده من باید نگران بشم. اگه گناه هم دو برابر باشه باید بیشتر نگران شم، سه تا شد باید سه برابر بشه و همینجور. اما جریان دنیا دوستی ما مطلب رو در ما به عکس میکنه. اگر کسی هیچ گناه نداشته باشه قلبش مملو و از خوف از آخرت، خیلی میترسه از خدا، خیلی. اگر گناه بکنه، چون گناه ریشش حب دنیاست، حب دنیا رأس کل خطیئه، اگر گناه بکنه یه مقداری از نگرانیش نسبت به آخرت کم میشه. اگه گناهش بیشتر بشه نگرانیش بازم کمتر میشه. اگه زیاد اهل گناه باشه، ببخشید میشه مثل بنده، کلی گناه داره اما بی خیال این حرفا زندگیشو میکنه. اثر حب دنیا اینه: من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبه. نتیجه شیفتگی به دنیا اینه که خوف آخرت آروم آروم از قلب میره بیرون. از این در میاد حب دنیا، از اون در خوف آخرت میره. اونایی که هیچ گناه نکردن، امیر المؤمنینه، فاطمه زهرا، امام مجتبی و سید الشهدا، خدا از قول اینا تو قرآن در سوره هل اتی علی الانسان نقل میکنه که اینا میفرمونن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما از قیامت میترسیم، از اون روزی که روز عبوسیه، خیلی روز پرخشمیه، روزی است که ابروهاشو از شدت خشم در هم کشیده و بسیار سخته. امیرالمومنین میگه من میترسم، خدا از قولش نقل میکنه دیگه، سوره هل اتی در مورد چهار نور مقدس دیگه. فاطمه زهرا اینجور میفرمد، امام مجتبی، امام حسین، اینا میگن ما میترسیم از اون روز. خود پیغمبر خدا، خدای متعال در قرآن دستور میده قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، به مردم بگو که من از عذاب یوم عظیم، از عذاب اون روز بزرگ میترسم. بگو من میترسم، دروغ که نباید بگه پیغمبر. اگه نمیترسه بگه میترسم که میشه کذب، خدا هیچ وقت نمیگه دروغی به مردم بگو، پس معلوم میشه پیغمبر میترسه. ما از اون طرف هستیم. قرآن میفرماید در اوصاف اهل تقوا، والذین یؤتون، سوره مؤمنون اگه اشتباه نکنم، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. اینا کسانی هن که تمام وظایفشون انجام میدن، در این حال و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، از این که بالاخره برمیگردن به سوی خدا، اینا میترسن، نگرانن، که امام صادق علیه السلام فرمود اینا میترسن که وقتی در پای میزان عمل میرسه میگن که خب این عمل شما یه جایش همچین گوشش ثابیده است، قبول نیست. میترسن از این، میترسن مقبول واقع نشه. اونایی که پروندهشون پاکتره بیشتر از آخرت میترسن، اونی هم که پروندهش پاک نیست به تناسب اون مقداری که پروندهش سیاهه به همون مقدارم قلبش از خوف آخرت فاصله داره. خوبه چند دقیقه ما امشب با خودمون خلوت کنیم ببینیم بالاخره با این بیان امام مجتبی علیه السلام که در قرآن هم ریشه داره این فرمایش، ما تو کدوم ایستگاه قرار داریم؟ به اون سمت نزدیکیم یا به این سو؟ اگر خوف آخرت در قلب ما نیست یا آنگونه که باید این خوف نیست، ریشش هم حب دنیاست، باید دنده عقب برگردیم. هر مقدار از دنیا، حب دنیا فاصله بگیریم، خوف آخرت مجدداً به قلب ما برمیگرده. گفت موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. بیشترین و بالاترین مانع هم همین حب دنیاست، همین چیزی که ظهورش در گناهه. گناه نشان دهنده حب دنیاست، حب دنیا رأس و کل خطیه. این بیان امام مجتبی علیه السلام امشب برای من گوینده، شما عزیزان شنونده، سبب بشه که ما چند دقیقه با خودمون خلوتی بکنیم و در این باب یه بررسی بکنیم ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم. شما رو به خدای متعال بسپارم بعد از چند تا دعا. پروردگارا با بروی پیغمبر خدا و امام حسن مجتبی و حضرت رضا و امام سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین، همه ما رو ببخش و بیامرز. پروردگارا در ظهور موفور السرور فرزند این بزرگواران حضرت بقیت الله العظم امام زمان تعجیل بفرما، به زودی اون بزرگوار رو ظاهر و آشکار بگردان. پروردگارا خون بناحق ریخته این بزرگواران را هرچه زودتر با شمشیر انتقام اون حضرت از دشمنانشان بگیر. پروردگارا قلب نازنین امام زمانت از ما راضی و خشنود بساز. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام خوف آخرت را در قلوب همه ما جای بده. پروردگارا حب دنیا را از قلوب همه ما زائل و بیرون بگردان. پروردگارا به آبروی امام حسین علیه السلام گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما، ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. اونها که به دین تو خدمت کردن، به اقامه عزای حسین علیه السلام خدمت کردن و سر به تیره تراب فرو بردن، پروردگارا همه اونها را الان بر سر سفله احسان سید الشهدا متنعم و بهرمندشون بگردان. پروردگارا مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به حرمه ما کرم بفرما. به پیشگاه مقدس و منور مولای هممون، آقا و سرورمون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا، سه صلوات بلند تقدیم بفرما.